شاید نتونیم تو حالا جام ملت‌های بعدی یا جام جهانی بعدی داشته باشیم. اولا که سن بازیکن‌ها رفته بالا، در گذشته بازیکن تو 30 سالگی یه جورایی مثلا خداحافظی میکنن از فوتبال، ولی الان دیگه بازیکنه هستن که تا آستانه 40 سالگی هم میرن، ولی حالا هم به لحاظ تغذیه‌ای، به لحاظ استراحت، همونطور که آقای نکیس هم دکتر نکیس هم اشاره کردن، فوتبال چون علم شده و با توجه به علومی که در دسترس قرار گرفته، سعی میکنن این علوم و سلوه کار خودشون قرار بدن و بتونن عمر بیشتری داشته باشن توی مبحث بازی کردن و بازی کنین. در نهایت چیزی که برای فوتبال ما خیلی حائز اهمیته و همونم بازم آقای دکتر نکیزه به درستی اشاره کردن، اینی که ما واقعا، حالا آقای قلنوی میگن ما نسل رو عوض کردیم، ولی صادقانش اینی که منظور از نسل کدوم بازی کنه؟ من به شما قول میدم از 11 نفر بازی کنی که تو ترکیب اولین بازی ما تو جام جهانی قرار بگیرن، قول به شما میدم حداقل 10 تاشون بالای 25-26 سالن.
بیشتر 28-29 سال.
نه منظورم که بالای 34 سال، منظورم که نسل حداقل باید 20 سال باشه دیگه. الان شما این هاشم نژاد، این با ما تراکتور دارن 25 سالشه که جوونه، مثلا حسین زاده نزدیک 25-6 سالشه.
بله.
یعنی جوونی نداریم که مثلا ما بهش ببالیم که بگم مثلا این بازیکن جوونیه. حالا سعید سرخیزان امروز توی دربی بودش، عملکردش هم نسبتا خوب بود. حالا من دقیق نمیدونم سنش خوبه، ولی به نظرم پتانسیل داره که به تیم ملیمون اضافه بشه با توجه به انرژی و انگیزه یه جوونی که داره. و حتی خود رزاقی نیا، به نظر من اگر این بازیکن‌ها ورود بکنن و از این بازیکن‌ها شجاعت و شهامت استفاده کردن رو داشته باشیم، ما میتونیم بگیم که تغییر نسل دادیم. ولی با همین فرمونی که ما داریم میریم جلو و همونطور که بازم آقای دکتر نکیسا اشاره کردن، این چمنای مصنوعی که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، حالا این چمنا خود چون آقای نکیسا فکر کنم رشته تخصصشون آسیب شناسیه، توی این چمنای مصنوعی بازی کردن، آقای ابو فاضلی واقعا به بازیکن‌ها، به اون بچه‌ها آسیب میزنه.
آقای نصرتی، ما الان خودمون حالا واقعا فوتبال پای داریم کار میکنیم، از اواخر مهر به بعد از اوایل آبان شما هیچ چمن طبیعی رو در تهران پیدا نمی‌کنید که قابلیت برگزاری مسابقات داشته باشه. می‌دونید چرا؟ چون رسیدگی نمیشه. ما منتظر هستیم که آب و هوا به شرایط چه گونه هستش که آیا این چمن زرد، چون چمن که همش مرغ اینا، حالا اونایی که بحث چمن هستن میدونن، چمن حرفه‌ای کاری ندارم، همین چمنی که تیم‌های پایه دارن توش بازی می‌کنن، رو میارم به چمنه مصنوعی. چمنه مصنوعی که دیگه چمنی نیست، همش موکه.
دکتر ابو فاضلی، خب ما اگر واقعا علم این کارو ندونیم و مکانیزمش هم کاملا نمیدونیم، ایرادی نداره از متخصصاش بیام استفاده بکنین، به اصطلاح این علم رو یاد بگیرین. همونطور که در گذشته گفتن، میگم برای تحصیل علم میدم تا دورترین نقطه هم.
بله، حضرت رسول فرمودن تا چین باید برای تحصیل
دینمون همیشه.
بله، اینا گفتن، ایرادی نداره، یا بریم یاد بگیریم،
بیان علم رو یاد بگیر حتی از دشمنت،
احسن
فناوریشو بگیریم،
یا یکی بیان به ما یاد بده که اینجوری واقعا به دردسر نیفتیم.
ما نمیخوایم به این بحث وارد کنیم، اما واقعا احسار تأسف باید بکنیم که شهرآورد ما در شهرآورد تهران در عراق برگزار میشه با احترام مردم، اما فعلا در ایران زمین چمن مناسبی برای برگزاری بازی بزرگ وجود نداره.
من سوال بپرسم، جاون عوض کنیم یه لحظه،
در خدمت.
امروز چند تا بازیکن خارجی تو زمین بود؟
سرژ اوریه بود، از پرسپولیس شروع بکنید،
اورونوف،
سرژ اوریه، اونور آدان، اندونگ، آسانی، منیر، حدادی، 6 تا 7 تا
به قول محمد، 7 تا
آشوب ماتوف، 7 تا
7 تا بازیکن، چند تا رو نیمکت داشتن.
حالا مثلا میگیم 3 تا
مثلا 11 تا، درسته؟
13 تا میشن. بله،
ما 11 تا بازیکنی که میتونستیم ویترین براشون به وجود بیاریم برای بازی‌های بین‌المللی آینده که جمعیت بازی پرسپولیس استقلال رو شاهد باشن، یه خورده اون تابوی جمعیت براشون ریخته بشه، ترسشون بریزه. ما امروز اومدیم یک بازی 0-0 کسل کننده رو شاهد بودیم با یک سری بازیکن تاریخ مصرف گذشته‌ای که به هر حال،
البته یاسر آسانی بازی تاریخ مصرف گذشته‌ای نیست، حالا سرژ اوریه، منیر الحدادی اینا بازیکن. آره،
من استنباطم اینه که آقای دکتر نصیحت اشاره مستقیم به سرژ اوریه داره، چون اصلا واقعا امروز اصلا چیزی ندیدیم ازش. آخر
خود منیر الحدادی که دقیقه 67
سالش تعویضش کرد. حسین جان ببخشید، اگه قرار ما آنتونیو آدان رو ورداریم بیاریم اینجا بکنیم ذخیره حبیب فرعباسی، خب چرا یه دونه با دروازه‌بان از آکادمی دروازه‌بانی استقلال ور نمی‌داریم بذاریم ذخیره حبیب فرعباسی؟ خب اگر قراره یک دروازه‌بانی مثل دروازه‌بان چادرملو رو بیاریم بذاریم استفاده کنیم خوب کار کنه، یا دروازه‌بان خیبر که پارسال
بله
پارسال تو دروازه بود توپای خیلی خوبی گرفت، من گردنم از موهام باریکتره، ولی وقتی ما قرار آنتونی آدان رو بیاریم بشونیم ذخیره حبیب، خب چرا یکی از بچهای خودمون رو نیاریم و بهش میدون بدیم؟ چه اتفاقی میفته که آقای مایلی کوهن که ایشالله 120 سال عمر با عزت داشته باشن شما. میاد به یه بچه
شما چند سالت بود رفتید از این تیم ملی شدید؟
نزدیک 19 ساله
تو جام ملت‌های 96
20 سالم بود
بازی ایران و
20 سالم بود مثلا
اولین بازی که بازی کردم یادمه دیگه،
من اولین بازی که مقابل تیم ملی لبنان در بیروت کردم بازی دوستانه نزدیک
آقای نوستجم خیلی جوان بودن بود. بازی کردم 21 2 سالش بود،
منم افتخار هم باشه بودن با آقای نکسادشی، من 18 و خورده 19 سالگی توی پاس بازی کردم،
همون پاس آقای دنیزلی؟
نه همایون خان شاهرخی بود، ان شاء الله ایشون هم هر جسن
سلامتی بده.
چه دفاعی داشتیم، رضا آقا محمدی، مارکار آقا جانیان، سبو شهبازیان،
هم بگم که
علی جان ملکی،
علی ولایتی،
این همه بل این همه دفاع بودن بلایتی. ولی همایون خان اومد به اصطلاح به ما اعتماد کرد و این شد که مثلا
پاسی هم بود اون زمان آقای دکتر نکیسا تیم خوبی داشت واقعا.
آقای دکتر شما خودتون استادید، ما درس پس میدیم تو محضرتون. ببینید توان قلبی ریوی یا ویو تو مکس در بازیکنان بین 20 تا 27 سال خیلی فرق میکنه با بازیکن حتی بالای 30 سال. ببینید از 27 سال تا 30 سال 3 ساله، اما توان قلبی عروقی یا شرایط ویو تو مکس در ورزشکاران نخبه درست بین 1-5% افت خواهد داشت، اما قدرت ریکاوری در شرایط پرفشار قدرتی از تمرینات سرعتی و توان بالای عضلانی، یعنی زمانی که لود تمرینی به یک جایی میرسه که شما میبینید که بازیکن میاد استارت بزنه، یک بازیکنی به نام منیر حدادی یهو عضله همسترینگش پق پاره میشه.
دقیقاً خودم بازی البته خودم گزارش میکردم تا اومد راه بره توپ زیر پاشوت
چرا
توقف کرد؟
به خاطر اینکه عضله همسترینگ عضله دو مفصله است، از انتهای فوقانی به کف لگن یا استخوان پلویک و از انتهای تحتانی به پشت کاسه زانو یا انتهای استخوان فمور وصله. این تایمینگ حرکتی باعث میشه که ماسل ایمبالانس به وجود بیاد، یعنی قدرت عضلات ناحیه قدام با قدرت عضلات ناحیه خلف به یک عدم تقارنی میرسه که وقتی استارت زده میشه عضلات چهار سر استارتو میزنن و عضله همسترینگ نمیتونه تایمینگشو با خود عضلات روبرو هماهنگ کنه و عضله پاره میشه و این بازیکن من امروز به شما بگم، البته که خب امروز علم پزشکای ما در پرسپولیس، استقلال، تیم ملی به خصوص دکتر شهاب انقدی هست که بدونن این بازیکن الان اگر خیلی زود برش گردونن به میادین دقیقاً کیس پارگی ACL. یعنی امیدوارم که اتفاق نیفته ولی
افتاد
احتمالش خیلی زیاده.
بسیار خب، یه بار دیگه هم خدمتتون شما شنوندگان محترم، تا لحظه‌ای که قرعه ها از گلدان بیاد بالا چند دقیقه دیگه فرصت آقای رامیرز داره صحبت میکنه. الان من اینو بگم که آقای رامیرزی که دنی رامیرزی که از مجریان حاضر در محل برگزیری مراسم قرعه کشی، یک بازیگر 33 ساله آمریکایی است با اصالت کلمبیایی و مکزیکی، فعلا داره میگره تو سالن دیگه، هر کسی رو پیدا میکنه باشه گفتگویی میکنه، یک میکروفون سیار دستشه و در بین تماشاگران داره با حاضری صحبت میکنه. شما فرصت دارید قرعه ای رو که فکر میکنید برای ایران در این رقابت ها بیرون بیاد پیش بینی بفرمایید. 5 نفر به قید قرعه جوایزی داده خواهد شد طرف رادیو ورزش، 3306 رو فراموش نکنید. منتظر هستیم تا لحظات دیگر شمارش معکوس آغاز شده برای آغاز قرعه کشی جام جهانی 2026.
خب دبیرای جز داره
آقای نوسیتی در رابطه ساختار کنفرانس فوتبال آسیا فکر کنم زاید. آقا ما یه بحثی داریم الان، این که یک تخاصمی به خرج داده کشور امریکا، تعارف نداریم که به همه ما ویزا نداده دیگه، به 6 7 نفر ویزا نداده، 2 3 نفر ویزا حالا روادید گرفتن رفتن در مراسم قرعه کشی. خود آقای تاج نایب رئیس کنفرانس فوتبال آسیا هستن. این جای سوال داره آقای دکتر نکیس، آقای نصرتی، به نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا ویزا ندادن، اینجا یعنی آقای شیخ سلمان که رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است، دبیر کلش، ما یه نفر دیگه هم داریم آقای کردانی اگه اشتباه نکنم،
بله وحید هم اونجاست، بله دوستان خوب ما هم هست،
مثل قدیم که آقای شاهین رحمانی رو داشتیم یه مدت که دیگه شاهین اونجا نیستش الان دیگه کار نمیکنه تو AFC اگه اشتباه نکنم، آقای وحید کردانی تو یکی از دپارتمان ها اگه اشتباه نکنم نمیدونم معاون دبیر کلا یه مسئولیتی دارن اونجا، ایشون هم میتونستن من ورود کنن، اصلا تو جایگاهی بودن که ورود کنن یا نه،
به هر حال میتونستن صدای اعتراض فوتبال کشورمون رو به گوش فیفا برسونن. ببینید اگر قراره که جایزه صلحی با ریختن بمب رو سر بچه‌های مردم به کسی داده بشه، به هر حال اینم عواقع بشه. می‌بینید من هر کسی هر دوست داره می‌کنه دیگه، حرف می‌زنم، حرف من حرف مردم دوستی است، حرف انسانیت، حرف اینه که هیچ بچه‌ای در دنیا گرسنه نخوابه، هیچ بچه‌ای از فرط گرسنگی و رنجور بودن بدنش تو بغل مادرش گریه نکنه، هیچ پدری شرمنده بچهش نباشه. و من دردم اینه، امروز شما جایزه چه چیزی رو میخواید به چه کسی بدید، چه کار میخواید بکنید، دارید با ورزش چه میکنید، دارید با فوتبال چه میکنید،
سوء استفاده از میدان بزرگ فوتبال برای ارزندان.
من اصلا کاری ندارم که هر کسی در دنیا با یک لبخند هر شخصی رو امیدوار کنه، خوشحال کنه، به نظر من اون آدم بهشتیه. هر کسی دل مهربون داشته باشه، رئوف باشه. ما کی تا حالا اومدیم بچه های مردم رو به خاک و خون کشیدیم؟ ما کی تا حالا شروع کننده دعوا بودیم؟ ما هیچ وقت به جای تجاوزی نداشتیم که امروز سرمونم بالا بگیریم، دم از انسانیت و انسان دوستی بزنیم، بعد بیایم بگیم ما ویزا نمیدیم به این کشور، نمیدیم به اون کشور، نمیدیم اون بیاد اون یکی نیاد. خب این خوب نیست. اگه قرار ورزش از سیاست جدا باشه، این اصلا فلسفه IOC رو داره زیر سوال میبره. شما فلسفه منشور المپیک رو دارید زیر سوال میبرید. شما دارید مهموناتونو گزینش میکنید، فردا از رو رنگ پوستشون هم تبعیض نژادی رو میندازید. میگید آقا
اینفانتی داره همین موضوع صحبت میکنه، یه لحظه صداشو میتونی بچه داشته
به حال ما چون صدای مونیتور نه بیلکامن اهلا و سهلا این اول ده لنگویجز آف ده ورلد
تبریک داره میگه تمام لنگویج
گویشا و فوتبال از ول ویچ ایز ده لنگویج آف پاشن ویچ ایز ده لنگویج آف لوف ویچ ایز ده لنگویج آف هپینس بیکاز یو شود نو دت.
این هم صحبت آقای اینفانتینو در ابتدای مراسم قرار است ایشون صحبت بکنه، بعد احتمالاً رئیس جمهور آمریکا صحبت بکنه، بعدش که مراسم قرعه کشی هم شروع شه. چند تا پیامک از شنوندگانمون بخونم، نگن شماره پیامک خوندیم دیگه ما رو فراموش کردین. 0917 87 گفته ایران با بلژیک، پاراگوئه و هایتی دوست دارم هم گروه بشه. 0912 76 60 گفته ایران در جام جهانی با اسپانیا، مصر و هایتی. ایران، بلژیک، اوروگوئه، تونس رو 0921 47 29 گفته ایران، مصر، پاناما، نروژ. خلاصه هرچی تیمایی که به نظرتون آسون بوده برای خودتون گلچین کردید. این رو 0901 99 52 گفته برزیل، نروژ، آفریقای جنوبی به همراه ایران. حالا بعضی سه تا گفتن، یعنی با ایران دیگه میشه 4 تا. 0993 51 97 گفته با فرانسه و مصر و نیوزلند. 0915 64 62 گفته دوست دارم هم گروه بشیم. ایران، آمریکا، مصر، هندوراس. اصلا هندوراس نیست دوستان تو این دور از رقابت ها. مکزیک، ایران، ساحل آج، لهستان. 0913 74 65 برزیل، فرانسه، روسیه. خب روسیه هم که نیست، اشتباه گفتی. ایران، بلژیک، پاراگوئه و کوراساو. 0936 93 19. آقای سعید از نیشابور، حالا بقیه که اسم نخوندم چون اسم نداده بودن، فقط تیما رو نوشتن، اشکالی هم نداره، گفته ایران با کانادا، ساحل آج و برنده پلی‌آفی که توش ایتالیا هست. این نظر این دوستامون آقا سعید هست. 0939 94 38 گفتن کانادا، ایران، مصر، بلژیک. آقا روی کانادا و مصر خیلی شنوندگان اتفاق نظر دارن، حالا نمیدونم دوست دارن همه که مثلا تیم من... آسان‌تر باشه.
من که مصر رو گفتم. آره. حالا امیدوارم که حالا کانادا هم بشه، به نظرم تیم خوبیه.
یه گروه رو چیدن خیلی گروه خوبیه، یعنی دیگه آسان‌تر از این نمیشه. گفته 0912-66-30 گفته ایران به همراه کانادا، هاییتی و نروژ. البته نروژ هم تیم دست کمی نیست.
نروژ تیم
قدرتمندی. یه ارلینگ هالند دارن اون جلو که.
من بازیش آقای ابو فاضلی با ایتالیا کامل دیدم. فکر کنم 3-1 شد بازیم. نروژ بله. برد 3-1.
من خودم گزارش کردم بازیشو.
بله. 3-1 برد. به نظرم نروژ تیم قدرتمندیه.
یعنی نیمه دوم بیچاره کرد تیم ملی تو. همون بازی بود که نروژ اومد جام جهانی ایتالیا رو فرستاد برای جام جهانی. بازی حذفی یا پلی آف.
تیمی هستش که پتانسیل داشت که اصلا تو سید یکم باشه به نظر من.
0917-45-07 گفته ایران، مصر، کانادا، آمریکا. این دیگه از اون گروه هایی که یعنی نمیدونم چی جوری بگم. 0933-19-46 گفته ایران، کانادا، پاناما، نیوزلند. میشه حالا این یکی از اون 650 احتمالیه که میشه براش در نظر گرفت. ایران، غنا، آمریکا، آرژانتین. حالا ما یه بار با آرژانتین هم گروه شدیم دیگه، مثلا یه پیش بینی بکنیم که این بار با یه تیم دیگه، به قول آقای نصرتی یه تیم که تا حالا باهاش بازی نکردیم.
میشه ما با آمریکا و آرژانتین توی گروه بیافتیم؟ هست؟
نه.
نه.
آمریکا خیر.
نه.
نمیشه چون
جفتشون
سی دی یکن. هم آمریکا هم آرژانتین سی دی یک.
به نظر من حدسش
تو نمیتونه جزء گزینه‌ای باشه که اگر جزء مثلا برنده‌ها رو بخوایم حساب بکنیم. ما به کسانی به 5 نفر جایزه میدیم که حالا سخته، حالا یه وقت میده یه احتمال در اومد که هر چهار تا رو درست، حالا یکیش که ایران هر سه تا همگروهی با ما رو درست پیش بینی کرده باشن، اما اگر هم ما مثلا 5 تا برنده ای که حالا چند تا برنده 5 6 تا برنده احتمالاً داریم دیگه، احتمالاً 5 تا برنده، اون 5 تا برنده کسانی هستن که نزدیکترین احتمال رو مثلا حالا دو تا تیم حداقل درست گفته شدن از سه تا تیمی که قراره با ایران همگروه بشن. یه نکته در رابطه با گروه بندی ها بگم، خب 8 تا گروه داریم، از A شروع میشه تا L، یعنی A B C D E F میشن 6 تا، بعد G H I J K L میشن 6 تا، بعدی 12 تا. الان سرگروه 3 تا گروه مشخص شدن که یکیش مکزیک، یکیش کانادا و یکیش آمریکا. و تیم های اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، پرتغال، برزیل، هلند، بلژیک و آلمان سرگروه های دیگر هستن که به نوعی حالا به قول آقای نصرتی که تو اول بحثشون اشاره فرمودن، ما با آلمان تا حالا هم گروه بودیم تو
بله.
جام جهانی
98
بودن دیگه، 98 فرانسه. با تیم ملی انگلیس دوره قبل هم گروه بودیم،
با آرژانتین
2014 هم گروه بودیم، با اسپانیا هم همینطور، با آمریکا دو بار بودیم، با پرتغال بودیم، با هلند هم جام جهانی 78 هم گروه بودیم. الان تا حالا با بلژیک هم گروه نبودیم، با فرانسه هم گروه نبودیم، با کانادا و مکزیک.
دکتر من نمیدونم چرا ولی حسم میگه که گروهی که ما قرار میگیریم، احتمالی که من میدم هلند، اکوادور، الجزایر و
نشستی چراورد یا آقا نیما خلاصه
تو از سید بول... چهار...
نه اکوادور نمیتونه با ما هم باشه چون ما در سید دو هستیم، اکوادور هم در سید دو هستیم.
درسته.
یه تیم دیگر رو باید
درسته.
از گلدان یک هلند رو انتخاب کردی، از گلدان دو که خودمون هستیم، از گلدان
سه
الجزایر؟
نه من تصورم آره الجزایر، از گلدان چهارم بین گزینه 8 یا 9 من فکر میکنم به یک کدومش برخورد.
گزینه 8 یا 9 منظور پلی آف های
اوکراین، سوئد، لهستان، آلبانی، ترکیه، رومانی، اسلواکی، کوزوو.
خب نمیشه یکی از اینا نباید باشه چون حد اکثر تیم های اروپایی در یک گلدان باید دوتا باشه، یعنی الان جفت هلند و بلژیک، هلند رو که انتخاب کرده بودی شما، یکی
خب
از این
پس با این ترتیب
یعنی یکی از
ایدال...
این پلی آفای هزیارو
ایدال ترینش میشه یا گزینه گزینه 12 هم که نمیشه اگه عراق بیاد بالا سیدن دیگه.
نه فلان هم آره سیدن ولی ترتیبشون این ترتیب نیست.
حالا 9 و 10 نگیم برای اینکه شنونده ها آره، بدونن منظور اون 4 تا تیم، اون تیمی که قراره یکیشون بیاد بالا شما.
من تصورم این
از کدوم 4 تا منظورت شد الان؟ اون چهار تا یا حذفی
به اردن که نمیتونیم بخوریم، شاید دوباره با کیفیت خوردیم برخورد کردیم،
میشه
احتمالش
واقعا بیفته
و خیلی خوبه
اگر
بیفته.
مثلا با یک تیم آفریقایی از گلدان سه برخورد نکنیم چون دو تا آفریقایی هم نمیتونن توی گروه باشن،
اینجا میشه غنا،
الجزایر
بله.
شما الجزایر بس... مثلا بله. احتمال دادی، پس کیپ ورد و غنا هم نمیتونن، کیپ ورد و غنا اگه مثلا الجزایر پیش بینی شما باشه، کیپ ورد و غنا هم نمیتونن چون آفریقایی ان، اردن هم که آسیه نمیتونه.
پس آقا هر چی کرم شماست،
کراسا
هر چی که دوست داری بنداز تو سید ایران.
آقا سخت ها واقعا این قرعه کشی ها رو انجام دادن، به خاطر همینه که حالا یه زمانی رو گذاشتن
زمان بره.
بله الان عرض کنم خدمتون که مجریان مراسم حضور دارن، خانم هایدی کلوم که یک مجری تهیه کننده و به نوعی مدل 52 سالی هستن، ایشون آلمانی هستن و چند سالی هستش که به نوعی اقامت آمریکا رو هم گرفتن. من مشخصاتو میگم دیگه، 2006 هم تو مراسم قرعه کشی جام جهانی حضور داشتن، چون خودشون هم اون زمان به عنوان یکی از کسانی که در آلمان زندگی میکردن و از سال 2008 تابعیت آمریکا رو دارن. ایشون یکی از داوران یک مسابقه بزرگ استعدادیابی هم بوده، در تبلیغات متعددی در مواد غذایی و خودروسازی حضور فعالی داشته. جالبه که این خانومی که به عنوان مجری ابتدای مراسم قرعه کشی است، یعنی قبل از اینکه آقای ریو فردیناند بیاد بالا، سال 2011 یعنی یه چیزی در حدود 14 سال پیش ثروتشون رو 20 میلیون دلار اون زمان برآورد کردن. حالا میخوره دیگه آقا، بحث‌های اقتصادی و سیاسی همه چی دخیله که آقای نکیسا یه چیزی یادم اومد، آقای نصرتی، آقای بهمن فروتن، استاد فروتن که سالها در فوتبال کشور حضور فعالی داشتن، من افتخار داشتم جام جهانی 2006 که فکر می‌کنم 2014 بود، آقای نکیسا یه زمانی تو برنامه ما اومدن، اون زمانی بر شبکه‌ای داشتیم کار می‌کردیم اونجا، اون شبکه الان دیگه وجود خارجی نداره البته. آقای نکیسا اومدن، آقای فروتن تو مراسم قرعه کشیش این همچین برنامه رو داشتیم، میگفتن که خیلی از این قرعه کشی ها از قبل مشخص شده. شما همچین اعتقادی داری آقای نصرتی؟ میشه اصلا؟
نمیدونم، الله اعلم.
میگفتش مثلا، میگفت من آلمان سالا زندگی کردم، حتی شبکه زد اف آلمان رفتم کارشناسی کردم، مثلا قضیه مال 20 و چند سال پیش ایشون داشت تعریف میکرد. میگفت همه چیز برمیگرده به اون مسائل پشت پرده.
دکتر ولی... یه شخصی مثل بهمن خان فروتن که به حال پیر دیویس در فوتبال، من فکر میکنم که ناآگاهانه کلام به زبان نمیاره و اینکه امروز ما بخوایم این حرف رو یک حرف احساسی قلمداد بکنیم به نظرم خیلی اشتباهه. اما میشه راجبش تحقیق کرد، میشه راجبش جستجو کرد ببینیم که این حرف آیا سند معتبری داره، میشه بهش استناد کرد یا خیر. اما اینکه فوتبال صرفاً یک ورزش باشه و ملت دنیا در سایه اسم فوتبال از این رویدادهای بین المللی بلخص جام جهانی لذت ببرن، امروز اینطور نیست.
نیست،
نه اینطور نیست.
شما به عنوان کسی که سابقه حضور در جام جهانی رو داره، هر دو بزرگ این سال دوستان جواب بدن، در بالاترین سطح فوتبال دنیا، در ویترین فوتبال دنیا بازی کردین، مسیرش رو هم طی کردین، هم آقای نصرتی مسیرش رو طی کرده، خودش هموار کننده مسیر بوده، گل صعود به جام جهانی رو زده، شما هم در این مسیر حضور داشتید، مسیر صعب العبور، سخت، مسیرهایی که مثلا میگن میخوام برن اونور مثلا کوه، شما از اونور کوه دور زدی، رفتید کل قاره آسیا و اقیانوسیه رو دور زدین تا تونستین به جام جهانی برین.
بله.
الان فوتبال مثل گذشته شما رو خوشحال میکنه؟ یعنی لذت بخش است؟ حالا خوشحال نه، لذت بخش است. چون هر لذت
فوتبال این... کجا؟
فوتبال روز دنیا با این شرایط
در دنیا بوجود. در بسیاری از بازی ها بله، من از فوتبال باشگاهی خیلی لذت میبرم، اما چندیست که در تورنمنت های معتبر دنیا تزریق افیون سمی سیاست رو میبینم.
منظورم همین بود. الان با ورود برخی از اعمال نظرهای سیاسی که قبل از سیاست اقتصاد دیگه، پنج نهاد اصلی، خانواده، سیاست، اقتصاد، آموزش، دو تا از این نهادهای اصلی در جوامع مختلف دارن قشنگ اثرگذاری خودشون رو به پدیده به اسم فوتبال نشون میدن. این اثرگذاری این نهادها مثل اقتصاد و سیاست در جوامع مختلف دنیا، آیا اون روح فوتبال رو خدشه‌دار نکرده؟
چرا، خیلی زیاد خدشه‌دار کرده. چرا که خیلی از مردم عزیزمون رو که میبینم بارها و بارها با لطف و بزرگواریشون به من میگن که ما خیلی وقته که فوتبال رو به صورت اون زمانی که شماها بازی میکردی دنبال نمی کنیم. من فکر میکنم این نسل خیلی نسل گلادیاتور گونه ای شده، یعنی یک سری بازیکن هایی که چیزی به نام عرق، تعصب، رنگ دیگه براشون معنی و مفهومی نداره. البته در فوتبال کشورمون هنوز یک رگه هایی از تعصب و غیرت وجود داره. بله بله بله، من یک جامعه آماری گسترده بله. و بین المللی رو دارم بجای صحبت میکنم. ما یک نمونه کوچکی از جامعه آماری هستیم، ولی اینو قبول کنید که وقتی یه جای یک بمبی منفجر میشه، ترکشاش به خیلی از جاهای دورتر هم سرایت میکنه و فوتبال یک جایگاهی است و یک فرایندی است که هر چیزی که بکاری خیلی زود رشد میکنه. اگر انسانیت توش بکاری خیلی زود رشد میکنه. اگر یک بازیکنی مثل محمد صلاح نمازی میخونه، روزه‌ای میگیره، ادای دینی میکنه به خداوندی که خالقشه و متوسل میشه، توکل میکنه، خیلی زود اشاعه پیدا میکنه. و یک شخصی که از دین ما هم نیست مثل گواردیولا وقتی جبهه میگیره در مقابل کودک‌کشی، میبینیم که چقدر زود محبوب میشه و چقدر زود قلب خیلی از آدمهای دنیا رو به تسخیر در میاره. و این نماد مهر و محبت، این جایزه نوبل، این جایزه صلح. و الا خیلی جاها میدونیم که دلارهای نفتی، دلارهای از راههای میدونم بهش میگن پول سیاه دیگه،
پول کثیف،
پول سیاه، از لابی هایی که اتفاق میفته، نشست هایی که در هتل های بزرگ دنیا اتفاق میفته که
آن پشت
سیاست های کلان
جام جهانی بره عربستان، جام جهانی بره آمریکا و
من
و
اصلا
و
هیچ اسمی از هیچ کشوری از نیما محسن محمد نمیبرم. این فلسفه فلسفه ردی است، این فلسفه فلسفه خطرناکی است. ما داریم روح فتووت و جوانمردی رو در دنیا از بین میبریم.
بسیار خوب. آقای نصرتی عزیز، شما در جام جهانی حضور داشتید، بازی آخر هم بکنم مصدوم شدید جلو آنگولا اگه اشتباه نکنم، یه 10 دقیقه رو بیشتر نتونستی بازی بکنی، 12 13 دقیقه. آیا الان به عنوان یک مربی، به عنوان یک کارشناس، فوتبال براتون لذت بخش یا اون زمان که بازی میکردید؟
ببین آقای ابوفاضلی، ما عاشقانه فوتبال رو دوست داریم، حالا چه زمانی که بازی میکردیم.
میخوام فلسفه چند نصر رو با هم دیگه قیاس کنید،
چه زمانی که بازی میکردیم به عنوان بازیکن، چه الان که مربی شدیم. من صادقانه لذت میبرم از دیدن فوتبال. خب شاید بگم دوران بازی کنی خب خیلی جذابیتش بیشتر بود، چون فشارا رو شما کمتر بودش و شما خودت میرفتی تمرینتو میکردی، مسابقتو میدادی و لذت میبردیم. و چه افسوس هم میخورم که مثلا چرا این دوره قدرشو بیشتر ندونستیم و به سرعت بادم گذشت. ولی الان هم که الان ورود کردیم تو عرصه مربیگری، واقعا یکی از به اصطلاح جذابیت های زندگی من، همیشه به خانومم هم گفتم اینه که حالا شنبه یک شنبه که بیشتر فوتبال اروپا سالا تلویزیون هم پخش میکنن، بشینم پای تلویزیونی بازی رو ببینم و خیلی دوست دارم بعضی وقتا از نزدیک ببینم.
اولین جام جهانی که دیدی، نه که حالا جام جهانی که بازی کردی، به عنوان یک علاقه‌مند به فوتبال دیدی چه جام جهانی بود؟
ببینید 94 رو جست گریخته و چون اون موقع هنوز خیلی سن و سالمون اونقدر
94 که اصلا حالا من و آقا نیما تقریبا همسنیم، 94 که اکثرا نصف شب بود دیگه بازی‌ها،
دقیقاً خیلی کم، چون
98 دیگه تیم ملی آره. هم بود چون... یه اوجش بود دیگه.
آره 98 تو بازی تیم ملی خودمون رو که کامل نگاه کردم دیگه کم کم،
مثلا اون بازی چه میدونم فینال برزیل فرانسه رو یادت مثلا برگزار شد.
بله بله،
یا میخوام بگم روح فوتبال اون زمان روح لطیف‌تری بود یا الان که آمیخته ای از
قطعاً اون دوران. حالا خود آیه اینفانتینیو گفتن که اصلا بحث سیاست با فوتبال جداست، ولی عملا میبینیم که همچین اتفاق نمیفته. خب ولی واقعا اون موقع عشق و علاقه خیلی بیشتر بود، انقدر صنعت فوتبال، من میگم دیگه صنعت، انقدر صنعت فوتبال پیشرفت و قدرتمند نشده بود. الان میشه گفته شاید بگم بعد از نفت و شاید بگم فولاد قوی ترین صنعت دنیا است، اگه حالا اشتباه نکنم، حالا این نکیسا به
گردش مالی
فوتبال چهارمین صنعت
دکتر بالاخره مدیر عامل بودن دیگه شما.
چون دکتر نکیسا بیشتر تو حوزه مدیریت فعالیت کردن میدونن. من یه جا خونده بودم که سومی، حالا آقای دکتر
جز چهار جار صنعت برجسته بله
گردش مالی که در فوتبال
مالی بسیار بالایی
به قول یکی از رفقا داشتیم راجع به فوتبال وقتی صحبت می‌کردیم، ایشون از